خب شنیدیم ضرورت اهمیت بصیرت افزایی رو و به همین منظور دعوت کردیم از یک مهمان ناماشنا که اصلا نیاز به معرفی ندارن، اما به رسم ادب وظیفه دارم که سلام و عرض خیر مقدم و عرض قبولی عزاداری ها و عرض ارادت های خودم رو تقدیم بکنم به محضر مهمان ارجمندم جناب استاد علی اکبر رایفی پور. استاد سلام، حالا احوالتون چطوره؟ عزاداریاتون هم انشاءالله قبول باشه.
بنده عرض سلام و ادب و احترام تسلیت و تعزیت دارم خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم عزاداری‌ها قبول باشه، در خدمتم.
انشالله. آقای رایفی پور، بسیار مشتاق دیدارتون هستیم و خوشحالیم که از اینکه در رادیو اربعین میزبان شنیدن صحبت‌های دلنشینتون. خدمت شما عرض کنم که توی بخش قبلی داشتم به مردم عرض می‌کردم که یکی از نکاتی که و یکی از درس‌های مهمی که شاید پایان این دو ماه عزاداری باید سرلوحه زندگیمون قرار بگیره اینه که بصیرت داشته باشیم و این بصیرت رو افزایش بدیم، چیزی که در منویات رهبر معظم انقلاب هم بارها بهش اشاره شده. الان به عنوان سوال اول میخوام ازتون بپرسم که استاد رایفی پور عزیز، چه کنیم بعد این دو ماه عزاداری این کفه ترازوی عملمون قسمت باطلش سنگین‌تر نباشه و یه ذره سبکبال باشیم؟
خدمت شما عرض کنم، من چون زودتر بحث فرم دادن همکارانتون نمانگم داشتم گوش میدادم، واقعا اگر بخوام یه توضیح کوتاهی هم اگه اجازه بدیم 30 ثانیه راجع به اون.
بله بفرمایید.
این که واقعا یکی از مهمترین تفاوت‌های خدای قرآن با خدای دیگر کتب ادیان ابراهیمی در این که خدای قرآن ربه، مربیه، تربیت کننده است. اصلا هدف همینه، این که ما تربیت پیدا بکنیم برای این زندگی حیوانی داشته باشیم روی این زمین و ما فرقم و بقیه اونها بین باشیم که حالا ما بشر دو پاییم، مثلا روی دو تا پامون میتونیم راه بریم، بقیه نمیتونن. سیره اهل بیت هم که نگاه میکنید، بررسی میکنید، ببینید هر آن چیزی در مقابل افزایش آگاهی و فهم مردم قرار گرفته، اهل بیت علیهم السلام فدا کردن هر چیزی. ببینید ابو عبدالله به این نتیجه میرسن که برای افزایش فهم مردم عیبی نداره سر من بالای نی بره، هیچ بالای نیزه بره، هیچ ایرادی در این نمیبینم و این کار انجام میدن. خدمت شما عرض بکنم امام حسن مصطفی علیه السلام برای این که برای افزایش فهم مردم و شناخت بهتر عرصه ها به این نتیجه میرسن که ایبی نداره من خون دل باید بخورم. امیرالمومنین به خانه نشینی میرسه. ببینید میخوام عرض بکنم که حتی حضرت زهرا سلام الله علیها رو در این راه تقدیم کرد. خب این هیچ چیزی در اسلام ناب و اسلام از نظر قرآن و اهل بیت مهمتر از افزایش آگاهی و فهم و شعور مردم نیست. ما بنا نداریم به شکل یک مخدر کاری بکنیم مردم یک ساعت درداشون رو فراموش بکنن. نه، این اصلا مجلس روزه مجلس درد فراموش کردن نیست، مجلس افزایش آگاهیه، مجلسی که آدم ها باید تقویت بشن بتونن خودشون درد رو درمان کنن، مجلس پیدا کردن راه حل و راهکاره. متاسفانه یه جاهایی احساس میکنم شاید ما هم یه جایی به این مسیر توی مسیر خوب پیش نرفته باشیم. خب اما اصل اینه دیگه و از این جهت و از این حیث که ببینید اونی که تو زیارت اربعین به صورت ویژه این بیان میشه که آقا اصلا این خون ریخته شد، این خون پاک. من یه نکته عرض بکنم، مغج در زبان عربی به خون توی قلب میگن، یعنی بله. خون تو زبان عربی معانی مختلفی داره. خون ریخته باشه بیرون بهش میگن سار، نمیدونم توی رگ باشه بهش میگن دم، اگر لخته بشه بهش میگن علق. مغج خون توی قلبو میگن، اون که داخل قلب اون کسی که میرن دل و جگری یا دل و پاک میکنن، تمیز میکنن خود تیکه های لخت. امام صادق علیه السلام در زیارت اربعین میفرماد که بذل مهجت هوفی، او اصلا خون درون قلب یعنی تمام وجودش رو به معنی بخوایم عامیانش بخوایم بگیم برای خودمون بگیم دار و ندارش رو داد. برای چی؟ برای اینکه بندگان تو رو از جهالت و حیرت و ضلالت نجات بده. این هدف اصلا این قیامه، مهمترین اتفاق اینه. یعنی حتی اگر امر معروف نهی از منکری هم بخواد صورت بگیره، قبلش باید مشخص بشه معروف چه منکر چه. این اون اتفاق مهمه که حالا ما باید این رو در واقع شکار بکنیم و اینو به دست بیاریم. حالا هر زمینی که ما یه دو ماهی این فرصت برامون فراهم میشه توی محرم و صفر، یه یک ماهی توی ماه مبارک رمضان یه فرصت خوبه پالایش روحی برامون فراهم میشه. اما میخوام عرض بکنم این زمانها حمام نیست که ما در طول سال کثیف بشیم بیایم اینجا تمیز کنیم خودمون رو دوباره بریم بیرون و این اتفاق و این چرخه هر سال همینطور بیفته. نه، بلکه باید تعالی اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی محرم امسال من باید محرم پارسال فرق کنه. توی امسال من باید به یه نکته خیلی مهمتری برسم، یه دریافت بیشتری داشته باشم، یه نکته این شکلی باید داشته باشم. خدمت شما عرض می‌کنم، از این جهت عرض می‌کنم که فکر می‌کنم یه جاهایی شاید ما هدف اصلی زیارت رو و یا عزاداری رو یه جایی شاید گم کرده باشیم. باید خودمون مقایسه کنیم، بگیم پارسال من کجای نمودار تعالی بودم، امسال کجا؟ پارسال گریه هام روزه هام چجوری بود، امسال چجوری هم؟ پارسال از این روزه چه دریافتی داشتم، امسال چه دریافتی داشتم؟ ببینید اگر یه پامنبری درجه یک اون مرحله از شناخت برسه، لازمه شما مثلا روزه گودال براش بخونید. به این آدم بگید امام حسین از مکه را افتاد، در واقع تمام روزه ها جلو چشش میاد، خب اصلا در واقع عمیق میشه. بعضی برعکسن دیدید که خیلی پیش میداره، چون این مراسمات ها ما میریم بعضا دیدم برخی از مراسمات هست مخاطب آماده ایه، مخاطب چینش شده است. بعضی مراسمات هست نه اینطور نیست. بعد من دیدم مثلا مدعی محترمی که میخواد روزه بخونه توی اون مجلس چینش شده فقط یه اشاره میکنه، صدای گریه و زاری که میره بالا. اما میبینیم مثلا توی مجلس دیگه چه بسا مجبور میشه همینطور پیش بره و روزه های از نظر جسمی، خب از نظر جسمی روزه های بازتر خونده بشه، وارد گودال بشن، سر بریده و چه و چه. خب این نشون میده که اون مخاطب آماده نیست، مخاطب آمادگی داره. این مخاطب فهمیده ما در مورد من و شما صحبت نمی کنیم، در مورد عزیزترین مخلوق خدا صحبت میکنیم که این اتفاق براش افتاده. و همه عرضم جمع بکنم این که ما واقعا باید خودمون کلامونو بذاریم قاضی کنیم، ببینیم آقا ما امسال نسبت به پارسال، نسبت به 4 سال پیش، نسبت به 10 سال پیش، حالا ممکنه ما یه صعود و نزولی هم داشته باشیم ما، خب اما در مجموع ببینیم تو این 10 سال واقعا رشد کردیم، فهممون نسبت به امامت و ولی خدا عمق پیدا کرده یا نه. این اتفاق به نظر من مهمی که باید بیفته.
بسیار عالی. استاد رائفی پور عزیز، دمدمای روزای پایانی ماه صفر که میشه، خب دشمن هم بیکار نشسته و شبهات و خلاصه نکاتی رو در بین ما جاری و ساری میکنه که ممکنه ایجاد شک و شبهه بکنه. از صحبتهایی مثل صلح حدیبیه تا صلح حضرت امام حسن مجتبی شنیده میشه، اما نکتهی که هست اینه که از مقاومت مسلمانان در شعب ابی طالب تا قیام سید الشهدا صحبت کمرنگ میشه. بالاخره باید یک خطکشی باشه برای تبیین اینها دیگه. برامون یه توضیح میدید که چه کنیم؟
خواهم میفهمم که یؤمنو به بعض یک فرو به بعض. خب آقا یه جایی به قول شما اگر این دین یه بسته کامله، یه پک کامله، نمیشه یه طرفشو برداشت طرفشو برنداشت. از قضا جالب خدمتون عرض بکنم در قرآن سوره اعراف هم سوره طه ما اشاره داریم که سامری به این روش تونست فریب بده قوم حضرت موسی که بخشی از دین رو برداشت. خدمت شما عرض بکنم فقبست قبضتم من اثر رسول، قبضتم من اثر رسول، این اثر رسول حالا یک جا اون رد پای حضرت جبریل و حضرت موسی رو میگن، اما از اون داشته توی پیامبر که برای ما گذاشتی و رفتی به کوه من یه بخشیشو فقط برداشتم. از دین رو اگر شما یک بخشیش رو بردارید، بخش دیگر مجبورید از خودتون یه چیز بذارید دیگه که این پک رو دوباره کامل کنید، اون دیگه میشه بدعت. این نگاهی که به قول حضرت عالی سال قشنگ خودتون زدید، حالا شعب ابی طالب که امیرالمومنین میفرماد بعضی روزا بود ما سه نفری خرما میخوردیم، روزی سه نفری خرما، حالا فقط همین هسته های خرما رو میسابیدیم با همونا باز آرد درست میکردیم.
بله.
سنگ به شکم رو میبستیم که این معده کوچیکتر بشه، احساس کمتر احساس گرسنگی بکنه. اما آیا تن دادن به خواسته های مشرکین و کفار مکه؟ به هیچ وجه. این که دین ما از به ما میگه که آقا باید با فقر مقابله کنید، این یه بحث کاملا درسته، از یه در اون فقر بیاد از اون طرف ایمان میره، همین رو قبوله. اما این به این معنی نیستش که به مؤمنم اجازه بده که آقا تو در مقابل کوچکترین سختی دین تو بفروش بره، اینطور نیستش. حالا این که یک به حتی شما دیگه ما اگه همین الان بلند شیم بریم در خونه فکر می‌کنم هندوها رو بزنیم، در خونه مسیحی‌ها رو بزنیم، بگیم آقا امام حسین، اولین جمله که بزنیشون بیاد که هیهات من نزله و قیام. خب یعنی اولین آنچه که داره در واقع به ذهنشون میرسه اینه. بعد شما از توی کربلا مذاکره بیرون بکشی، خب این واقعا به نظر من هنر خیلی بالایی میخواد، یعنی خیلی باید یه نفر تخصص داشته باشه. من جایی شنیدم که و اون عزیزی هم که بر من فرمود، موثق از بر من فرمود که کار خودشون مورخه، گفتش که حالا تماس گرفته بودم با دو سه نفر از مورخین سرشناس که برید این سیره اهل بیت رو شخم بزنید، خب برید بگردید یه چیزی در مورد مذاکره چیزی بر ما پیدا کنید. خب ببینید این که من یک جایی یک چیزی رو لازم کار خودم رو میخوام انجام بدم دیگه نمیشه بهانه، میرم چیکار میکنم، حالا یه آیه هم پیدا میکنم، یه روایتی هم پیدا میکنم. یه بنده خدایی بود نماز نمیخونه، بهش گفتم نماز نمیخونه، آقا قرآن رو فهمید، قرآن فهمید نماز نخون، ولا تقرب الصلاة، به نماز هم نزدیکم نشد نخون. گفت آقا یه ونتوم سوکارا داره بعدش. گفت آقا ما همین اولشو عمل کنیم کلی کار کردیم. خب حالا من حکایت برخی از این دوستان میشه، من خودم شاید روز اولین کسی بودم که واکنش نشون دادم به این در واقع نکاتی که پخش شد، حالا من بنا ندارم اسم ببرم، و خب واقعا هم ناراحت شدم. دفعه اولم نیست، دفعه قبل فرموده بودن نمیدونم امام زمان رو همیشه نقد کرد، یا همین ماجرای مذاکره مثلا منجر به واکنش رهبر انقلاب هم شد. سیره اهل بیت شما اینطور میفهمید،
تفسیر به رأی نکنی.
نه خب این خیلی خطرناکه. بعد یه موقع هم ببینید یه موقع است یه نفری یه کنچی داره این حرفو میزنه، خب
بله
نه خب این خیلی اثری نداره تو جامعه. یه موقع هستش یک عزیزی این حرفو میزنه که با توجه به جایگاهش، با توجه به لباسی که به تن داره، این دیگه حرف عادی تلقی نخواهد شد.
بله. خب
و دشمنانی که دارن دائم ما رو رصد میکنن و چه برداشتی از این جملات خواهند داشت و نمیدونم چه عرض کنم.
و نکته اینجاست که هر کسی میتونه بعد از شنیدن این صحبت ها هر برداشتی داشته باشه و تفسیر به رأی کنه دیگه.
ببین اصلا بلایی که سر مسیحیت اومد این بود که مارتین لوتر گفتش که آقا یا اون رو شما دروغ گفتن، انجیل رو بردارید هر جو دلتون خواست تفسیر کنید. جریان پروتستانتیسم شکل گرفت. بعد حالا بعد اون حالا مثلا ما تو کاتولیکا مثلا خیلی چیز نداریم، فرقه نداریم، اما تو پروتستان ها هزاران فرقه داریم. یعنی مثلا همین تریجونزی که قرآن آتش داد، این فرقه پروتستانیه در امریکاست که من اون موقع بررسی کردم 50 نفر بشه عضو نداشت. بعد میگفتم خب این فرقه با فرقه مثلا با بقیه فرقه چه فرق داشت؟ مثلا یک برداشتش متفاوت بود. خب و از دل همین ها فهم کنم مثلا داعش از کجا بیرون میاد. این آیاتی که در مورد انتقام و چی و چی اینا رو همه رو جدا میکنم که من فقط میخواهم اینا رو عمل کنم. خب میشه یک چهره بسیار خشن از اسلام. یه عده هم میان کلن این آیات رو میزنن کنار، میرن سراغ آیات رجا و یک اسلام اهل تسامح و تساهل بیرون میکشن که آقا همه کنار میاد. خب این همه اینا انحرافه. یعنی هر جا ما دین رو، من یه نکته عرض بکنم، یک فردی خدمت امام صادق بود، این دعای معروف یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دعای غریق میگن، اینو داشت میخون، یک کلمه اضافه کرد، خب یا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبی علی دینی. تا اینا گفت حضرت فرمود که این ابصار برای چی گذاشتی اضافه کردی؟ گفت آقا مگه خدا مقلب القلوب و الابصار نیست؟ من چیزی کم که نکردم، چیزی اضافه کردم. حضرت فرمود که نه، این خطره. ببینید حتی اینجا میخوام بگم یک صفت نادرست هم به خدا نسبت داده نشده ها، مقلب القلوب و الابصار. حالا ما جای دیگه هم تو دعای دیگه هم داریم این لفظو، اما اینجا شما اجازه، اگر این فتح بابی صورت بگیره دیگه هر کسی دلش خواست یه چیزی به دین اضافه و کم میکنه، شما یه 100 سال دیگه میبینید کلا یه چیز دیگه شده. خب همینطور ادیان دیگه مثلا به انحراف رفتن، فرقی ساخته شد، همین از همینجاست. اما عرضم به اینه که اینو یه موقعی آدم عادی گوشه‌ای داره انجام میده، یه موقعی هست یه نفری در یک جایگاه خاص که مورد رصد مردمه. ببینید فردا همه اینها خدمت شما عرض کنم علیه تشیع چه بسا مورد استفاده قرار
داره. بله بله. و نکته‌ای که حضرت عالی اشاره کردید، متاسفانه گاهن دیده میشه کسانی که در واقع لباس پیغمبر به تن دارند و ملبس به لباس روحانیت هستند، از گوشه و کنار صحبت‌ها و برداشت‌های خودشون رو حتی از آیات قرآن هم میان و بیان میکنه.
بله متاسفانه.
بسیار خوب استاد، ما خدمت شما خواهیم بود. یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم مجدد ادامه گفتگو رو محضر استاد علی اکبر رایفی پور ادامه خواهیم داد.
اگر یرج الله والیوم الاخر هستیم، اسوه پیغمبره، نه اینکه با مثل او عمل کنیم که محاله. راه او رو باید ادامه بدیم. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. از همه طرف حمله کردند. در جنگ بدر یک گروه بودند، در جنگ احد یک گروه بودند، در جنگ های دیگه قبائل کوچک بودند، اما در جنگ احزاب همه قبائل مشرک مکه و غیر مکه و سقیف و غیره همه آمدند، متحد شدند. نیروهای رزمندشون رو 10,000 نفر فراهم کردن. یهودی ها هم که همسایه پیغمبر بودن و امان یافته پیغمبر بودن خیانت کردن، اونا هم با اونا همکاری کردن. اگر بخوایم اینو با امروز مقایسه کنیم، یعنی آمریکا باشون مخالفت کرد، انگلیس مخالفت کرد، رژیم صهیونیستی مخالفت کرد، فلان رژیم مرتجع نفتخوار مخالفت کرد، پولاشون رو خرج کردن، نیروهاشون رو جمع کردن، یک جنگ احزاب درست کردن، جنگ احزابی که دلها رو خیلی ترسوند. اون اوائل و از قال طائفتون منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعو. مردم رو میترسوندن، الان هم مردم رو یه عده میترسونن. آقا بترسید، اگر شوخیه مقابله با آمریکا، پدرتون رو در میارن، اون جنگ نظامیشون، این تحریمشون، این نمیدونم فعالیت های تبلیغی و سیاسیشون،
افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی در اعتراض به گرانی ها.
لئلم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم. مرجفون هم اینا، خدا و رسولش به ما گفته بودن که اگر پابند به توحید باشید، پابند به ایمان به خدا و رسول باشید، دشمن دارید. بله گفته بودن، حالا هم راست در آمد، دیدیم بله آمدن. و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانم و تسلیما. منافق، ضعیف الایمان، فی قلوبهم مرض، طوائف گوناگونی هن. وقتی دشمن رو میبینن تنشون مثل بید میلرزه، بنا میکنن به مؤمنین بالله و زحمت کشان در راه خدا عتاب و خطاب و اذیت کردن و فشار آوردن. آقا چرا اینجوری میکنید؟ چرا کوتاه نمیایید؟ چرا سیاستتون اینجوری نمیکنید؟ همون کاری که دشمن میخواد انجام میدن. اما از اون طرف مؤمنین صادق میگن نه ما تعجبی نمی کنیم، خب باید دشمنی کنن. یه جا فرموده ولن یرضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. تا وقتی دنبال رو اونا نشی، همین آش است و همین کاسه. قوی کن خودتو که کمندش در گردن تو تأثیر نگذاره، یه تکون بدی کمندش پاره بشه. چرا خودتو ضعیف میکنی تا در مقابل او تسلیم بشی، به خاکسار بشی، به خاک بیفتی؟ و ما زادهم الا ایمانم و تسلیما. اینجوری باشید عزیزان من، فرزندان من.
لحظه هاتون قرین عشق و آرامش و ارادت به ساعت مقدس علی بن مسرزه 13 و 20 دقیقه هست و ما با افتخار از رادیو اربعین از تهران پایتخت عشق و ایمان در خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند هستیم. توی بخش قبلی داشتم گفتگو می‌کردم با جناب استاد علی اکبر رایفی پور که اگه همراه ما باشید ادامه گفتگو رو محضر استاد رایفی پور ادامه خواهیم داد. استاد یادمه که 4 یا 5 سال پیش گفتگویی با هم انجام دادیم توی فضای مجازی برج میلاد، اگه خاطرتون باشه، و اونجا اذعان داشتید به این که افتخارتون اینه که نام شما هم در زمره روزخانان اهل بیت ثبت و ضبط بشه. بعد از گذشته این سالها هنوز هم دلتون همین اتفاق رو میخواد یا نه؟
بله خدمت شما عرض بکنم که چرا که نه، منطقه ما خیلی دوست نداریم پاتو کفش علما و در واقع روزخانه ها بکنیم، اما من باب این که هر از چنگاهی خدمت شما عرض بکنم، یه نکته ای رو تو سخنرانی هایی که داریم عرایز رو خدمت مردم تقدیم میکنیم، نکاتی رو عرض بکنیم که این دله در واقع باهاش با عقل همسو بشه، یعنی شور و شعور کنار هم دیگه خیلی زیباست. یعنی وقتی این احساسات تو مسیر عقلانیت پیش میره، شاید یکی از بهترین حسایی که انسان داره. از اون جهت رشنگای ما تو پا تو کفشه
اختیاره. حالا چرا اینو پرسیدم؟ به خاطر اینکه بعد از این دو ماه عزاداری و عرض ارادت، یکی از اقشاری که سهم به سزایی در جاری و ساری ساختن معارف سید و شهدا در جامعه دارن، جامعه محترم روحانیت و مددهان هستن، حالا یا بهتره بگیم روزخانها. محرم و صفر تمام شد با همه سختی ها و حسرت هایی که به دل عاشقان و دلدادگان سید و شهدا ماند، اما این محرم و صفر امتدادش یک پدیده و یک اتفاق بزرگ رو رقم خواهد زد و اون هم انتظار موعود هست. یه قدری هم توی این بخش پایانی گفتگومون اگر در ارتباط با وظایف عزاداران سید و شهدا برای قدم نهادن در مسیر منتهی به ظهور صحبت کنید ممنون میشم.
من یه نکته رو میخوام عرض بکنم، یه آسیبی ما دوچارشیم. خیلی اهل بیت علیهم السلام رو من دیده و زندگیشون رو و اون اوضاعی که در اون زمان زندگی میکردن، مقتضیات زمانی و مکانی رو خیلی تو خلع ما تحلیل میکنیم. یعنی من اینجا معتقدم نه، خیلی باید علل عرض و واقعی اینو باید ببینیم. ببینید ما یه امام داریم، امام سوممون به بدترین شکل ممکن و سبعانه ترین شکل ممکن به شهادت میرسه، درسته؟
بله.
دو تا امام بعد میبینید، امام باقر، امام صادق، 4000 تا شاگرد داره. میبینید این خیلی اتفاق عجیبی افتاده ها.
بله.
اینقدر ساده است یعنی ما نگذاریم. خب اینا از آسمون اومدن این شاگرد ها، 4000 تا شاگرد پاکار. طرف میگه در یکی از مساجد عراق وارد شدم، راوی میگه، میگه اونم 1000 نفر 900 نفر قال الباقر میگفتن. یعنی ببین 1000 نفر جمعیتی که اونجا بودن داشتن از امام باقر حدیث نمی‌کردن، از امام صادق حدیث نمی‌کردن. چه اتفاقی افتاده؟ خب جریان حاکمیتی و سیاسی که کاملا مخالف هیچ گونه رحمم نمی‌کنه. نمونش کربلا رو داریم می‌بینیم. خب
بله.
و بلایی که بقیه سر بقیه ائمه آوردن. خدمت شما عرض می‌کنم که چطور اتفاق افتاد؟ یک برنامه‌ریزی تربیتی صورت گرفت. امام سجاد علیه السلام متاسفانه بعضن به این شکل تو ذهنم که امام بیمار کنج خیمه. این واقعا یعنی فکر می‌کنم حتی بابت اینکه به ذهنمون همچین چیزی بگذره ما باید پاسخ خوشمون دادن.
این نهایت کم لطفیه دیگه.
واقعا همینطوره. خب ایشون نزدیک 20000 نفر رو آموزش میدن، تربیت میکنن، برده می‌خریدن، تربیت میکردن، آزادش میکردن. در طول زمان بارها جمعیت کوفه مثلا به مثال عرض می‌کنم به نفع محبان امیرالمومنین کثرت پیدا کرد.
بله.
که خلفای وقت مجبور می‌شدن تخلیه کنن کوفه رو. یعنی بخشی از محبان رو شناسایی می‌کردن، اخراجشون می‌کردن، تبعیدشون می‌کردن. خب اینا کجا می‌رفتن؟ اینا می‌رفتن به اطراف و اکناف خلافت اسلامی. کجاها؟ نقاط دور، ایران، مصر، یمن. و دقیقاً می‌بینیم همین‌ها فرنگ اهل بیت رو رفتن مبلغ شدن و تبلیغ کردن و انتشار دادن. از امام حسین علیه السلام که پیراهن مبارکشون قصه براش پیش میاد، پیراهن قصه پیراهن برای ما یه روزه است، تا امام رضا علیه السلام که ایشون هم یه قصه پیراهنی داره اما کاملا متفاوت. ایشون وقتی وارد ایران میشن، یعنی نزدیک 60000 نفر در نیشابور آمدن اون حدیث معروف سلسله الذهب رو یادداشت بکنن، اینا فراموش نکنه اون جمعیت کثیر بخش قابل توجهشون برادران اهل سنت انا.
بله.
یعنی اکثریت قریب اتفاق از چون تو باید دیگیم. خب چه اتفاقی افتاده؟ در طول این سالها فرهنگ اهل بیت ساری و جاری شد در کشورهای اسلامی. یعنی این جریان از ناسبیگری فاصله گرفتن.
بله.
که در کربلا رقم زده بودن. خب بعد حالا بخش از اینها شیعه هم شدن. از این شیعه شدنه چه بسا مهمتر اون فرهنگ است. من این همین رو گفتم و این مثال فقط در شما بزنم. دیبل هم بابت اون شعری که خون حضرت 100 دینار بهشون هدیه داده و ایشون عرضه داشت که آقا جان من پول نمیخوام، من پول که شعر نگفتم، من پیرهنتون رو میخوام. بعد حضرت یه فرمده پیراهن برشون تأکید کرد یه هم پیرهن که تنتونه. حالا نقلای مختلفی هم داریم. این پیراهن رو دادن و حضرت هم شما توصیه میکنم سمت قوم بریم. وقتی سمت قوم آمدن مردم ریختن و با خبر شدن که پیراهن حضرت علی بن موسی رضا همراه ایشونه. چون ایام هستی من قصدم داشتم که یاد از امام رضا علیه السلام هم بکنیم. بعد جالبه اونجا دروازه پیراهن رو میبرن یه چند تا از این جوانای قومی. ایشون میاد میگه که آقا من حاضرم باهاتون وارد مذاکره بشم. قبول میکنه که یه آستین از پیراهن رو بر خودش نگه داره، بقیه اون پیراهن رو بده. کمترین رقمی که تو تاریخ نقل شده میگن 1000 دینار بابت اون یه پیراهن بدون یه آستین هم دادن بهش. 1000 دینار رو هم الان شما با یه دینار 4.5 گرم طلاه ضرب و تقسیم کنید ببینید چه قیمتی بین چون کنم مثلا 6-7 میلیارد تومان شد بوده بدنه شما سمون پیراهن میشه. ببین پیراهن یه امامی تکه تکه میشه با چه روی کردی با چه انگیزه پیراهن یه امام دیگه هم تکه دیگه میشه. فقط بعد میگه مردم قوم برداشتن از هر کدوم از این پیراهن یه نخ برداشتن ولی که تبرک داشته باشن. این چه اتفاقی افتاده؟ ما مردم تربیت شدن. این هم اینجوری نبوده که شما فکر کنید مثلا همه نشستن واسه خوشون خوردن خوابیدن و مثلا نمازشون رو میخوندن و روزهشون رو میگرفتن. نه آقا، خون دل ها ریخته شده. طرف شیعه شده بود، مرد به شیوه غیر شیعیان بر اون نماز خونده شد، زنش نمیدونه چی هست. یعنی در دوران خفقان وحشتناک اینطور این علم رو نگه داشتن. حالا این وظیفه ماست. شیعه بود آدم تو یک جمعیت هم 10,000 نفر 20,000 نفر نام امیرالمومنین برده بشه توی شهرها توی حیات بزرگ. بعضن ما میگیم 20,000 نفر 30,000 نفر آدم اومدن، 10,000 نفر آدم اومدن در خفا کنج خونه هاشون جرأت نمیکردن بر اهل بیت گریه کنن روزه بگیرن. این امانتی که امروز دست ماست به این سادگی با ما برخورد نخواهند کرد. اون شنوندگان از این دقت داشته باشن. فکر نکنید یه کار سمبولی که آقا محرم اومد یه پیرهن مشکی تنم میکنم و فلان. نه خیر، این اقل برداشت از این فضاست، حداقل برداشت از این سفره گسترده است. این که ما پاسخگو خواهیم بود بابت این که با این امانت چه کردید. اصلا اون وقت فوق هم نگهشون دارید، اینا هم مسئوله، اینا باید جواب حفظ بدن، اینا برده سوال هم پرسیدن. این چه نمودن؟ این سوال در مورد ولایته. یا آقا شما در یه کشوری به دنیا اومده که عید قدیم مردم میریزن تو خیابونا، میرن دیدار سادات و جشن میگیرن و تعطیل. شما فکر میکنی میگذرن کسانی میگن در یک روز، در یک روز، روز عید قدیر در عراق، الله دقیقا حضور ذهن ندارم، 7,000 یا 14,000 نفر سر برید.
الله اکبر.
از زمان شیخ مفید رحمت الله علیه. بعد ما اینجا قشنگ بر خودمون لم بدیم راه بریم، اینطور نیست، حتما مورد سوال خواهیم. حالا قرارم از این قصه ای که گفتم و این نکته ای که عرض کردم چی بود؟ این که ببینید مهم و مراد اون فرهنگ زیست اهل بیته، اون اتمسفری که از اهل بیت ازش راضی هست. من اگه میرم توی روزه میام بیرون باید چیز این تغییر بکنه.
میشه مستاقی برامون مثال بزنین استاد؟
بله، مردم دیدید ما حساسن.
بله،
تا پیرم مشکیتن رو میکنی یه خورده بد رانندگی بکنه، یه نگاه کن. خب برای چی؟ حتی اون که همسرمون این حرف رو ما بزنه، نمیخواد حالا پاشی بری روزه، بیای خونه خوش اخلاق باش. ببین این نتیجه چیه؟ یعنی این که وقتی شما پاد به زلفت به زلف اهل بیت گره میخوره، مردم تقریبا انتظار اسمت ازت دارن، انتظار دارن هیچ خطایی از شما سر نزن، یعنی میری زیر ذره بی. یعنی اصلا ناخودآگاه این فضا و این اتمسفر، اتمسفر آدم شدن و درست شدنه.
آها، خیلی هم سخته ها.
بله، چرا سخت نباشه؟ مگه اصلا تمام انبیا اومدن بشر رو آدم کنن؟ خب این به این سادگی محقق نخواهش، تو یک سال هم محقق نمیشه.
نه، منظورم اینه که این که مردم از ما، حالا به عنوان کسی که عاشق سید الشهدا هستیم، عزادار سید الشهدا هستیم، میزان انتظارشون میره بالا، خیلی سخته.
بله، اما به قولی یکی، یا مکن با فیلبانان مشورت، یا بنها کن خانه در خور فیل.
بله.
ما به قولی نیاییم تو این عرض وقتی ما حالا کاری نداریم این منصفانه هست یا بیرحمانه هست این انتظار از ما، یه بحث جدای. من خاطرم هست سفر اربعین یک سالی بین مرز عراق تا نجف ها، نه که فکر کنی بین نجف تا کربلا، این جمعیت زیاد بود، ماشینا دیگه ظرفیت نداشتن، مرز پیاده خودشون از اونجا پیاده، یعنی از لب مرز مهران اون طرف از مرز عراق شروع کردن پیاده روی. خیلی هیچی نداره اونجا دیگه، اصلا موکبی هم درست حسابی وجود نداره. یه خورده از این قطره یک بار مصرف آب معدنی اینا افتاده رو زمین، یکی از مسئولین سریع عکس اینو گرفت گذاشت که آقا مثلا حالا شما که میرید اربعین خوبه، مثلا آشغال هم ندیدید، محیط زیست هم رعایت کنید. خب حالا صبح تا شب تو مملکت مسابقه فوتبال، کارناواله، نمیدونم چی چیه، نمیدونم فلان تیم فوتبال پیروز شده، مردم رفتن تو خیابون، جشن انتخاباتیه که اصلا تو کل دنیا نه فقط مملکت ما. خب بعد شما نگاه میکنید میبینید کلی کاغذ آشغال رو زمین، اونجا صدای در نمیاد، اینجا همه حواسه. من عرضم مثلا با این نیستش که منصفانه است و منصفانه نیست، که خیلی جاش اصلا منصفانه نیست. خب اما میگم ببینید مردم نگاه شما ما اینه، وقتی نگاه مردم ما اینه، ما باید خودمون رو سعی کنیم بهتر کنیم. یه سال هم محقق نمیشه ها، یعنی ما الان میگم ما یه شب رفتم اصلا کن فیکون شد، نه بعضا موارد بسیار خاص و نادر و شاذه که ربطی به عمومیت مردم نداره، عموم مردم نداره. اما واقعا ما خودمون یه برنامه داشته باشیم. آقا من میرم توی پای روزه میشینم، خدمت شما عرض میکنم همش دارم روزه های صداقت دارم میشنوم، روزه های امانت داری میشنوم. یعنی بر ما نقل داره میشه که آقا حضرت سجاد فرمود از امانت داری پرس، حضرت فرمود در همین حد به شما بگم خنجری که سر مبارک پدر منو باش بریدن، اگه به من نزد من به امانت بگذارن، من از او خنجر سالم به صاحبش پس خواهم داد. این امانت در پول، امانت در حرف، امانت در ناموس مردمه. خب آدم این درس رو بگیره، اقل کاری که ما تو کربلا میتونیم توی روزا بکنیم ما بریم گریه کنیم برای قصه های خودمون، برای مشکلات خودمون. و طرف دیگه جا پیدا میکنه، به قولی آدم رو دوست دارن جاهای حاضر بشن که افراد شبیه خودشون زیاده، آن بری یه جا پیدا کنه بشینه اش بریده. این که خیلی برداشته، نمیگم این اثر نداره، همه هم خوبه، منتها این اقل برداشته. عمر صد لعنت الله علیه هم وقتی سر مبارک عبدالله بریدشو گریه کرد. حضرت زینب سلام الله علیه فرمود که یا عمر اتن زورای تو رو نگاه میکنه، یخت لب عبدالله داری نگاه میکنی، عبدالله رو دارن میکشن، و او هم میگن مثلا عشق ریخت. خب چه گریه ای بر عبدالله، این واقعا باید ما لحاظ بکنیم. این اقل برداشته، این که من باید برم تو اون هیئت آدم بشم بیام بیرون، تعارف نداریم، تغییر بکنم، مردم بگن آقا ما رو تو بسمه به فلانی امام حسینیه. یه بنده خدا قصه در ما تعریف میگه، خیلی قصه جالب اینجا من عرض میکنم. یه شب از هیئت داشتم میومدم، میخواستم ببینم تو کوچه، یه آقای با ماشین گیت زد تو تومیز، دو تا بوق زد و صدام کرد و برگشتم گفت ببخشید تو این کوچه دارید میرید؟ گفتم بله. گفت میشه این حالا نمیدونم دخترم خواهرم یه کسی رو، گفت اینا میشه با خودتون ببرید؟ میگفتش که این خانمم اومد و من افتادم و تو این مسیر. گفت یه جایی هم دوچاره وسوسه شدم که قیافه این دختره رو یه نگاهی کنم ببینم چهرهش چجوریه مثلا. گفت نگاه نکردم. گفت گذشت و من مثلا چند روز بعد این آقا رو دیدم، او منو شناخت. گفت آقا سلام فلان، شما امروز زحمتتون دادیم توی این محل زندگی میکنید توی این بحث؟ گفتم بله. گفت دستتون درد نکنه، زحمت افتادید. یه چیز نکته میخوام به شما بگم. گفتم بفهم. گفت میدونی چرا تو این همه آدم من به شما گفتم این کارو بکنید؟ گفتم چرا؟ گفت من که مشکی محسن تنه بود، میدونستم امین ناموس مردمی. ببینید مردم این نگاهو به ما باند، خب خیلی خوبه، ما این شرایطی داره فراهم میشه، اقبال عمومی بر اینه که ما بهتر باشیم، یعنی بر بقیه ایراد نمیگیرن. خب اما یه آدمی سوار ماشین های اینم چند میلیارد تومانی داره تو خیابون گاز میده، خب مردم میگن اونم یه تبرج میکنه، کیف میکنه با ماشینش.
خب
بعد جالب حالا کافی یه روحانی سوار یه دونه ماشین یه پرشیا دیگه بالاتر باشه. آی از کجا آورده، چجوری شده، فلان شده، من چجوری یه نفر پرشه سوار باشه ایرادی نداره. خب میگن باریک الله دمش گرم، ببین
ارزشو داشته، مثلا
ارزشو داشته، آره بعد یه پوزش هم بده. خب چرا اینجا اینجوری میگم ایرادی نداره، لباس روحانی تنت نمیکردی؟ این همون قصه است. و اینجا ما هممون ملبس میشیم به لباس اهل بیت وقتی میگیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. یعنی چی؟ یعنی که آقا انتظارات رو از خودم میبریم بالاتر، ما توی دوره آموزشی قرار میگیریم، عوضش زیر سایه اهل بیتیم، چه ارزشی از این بالاتر؟ امیرم ما میفهمد شیعان ما مثل زنبور عسل، اگر میدونستن چه در شکم دارن، چه گنجینه اون ولایت ماست، منظور از هر آینه شکم میدریدند و از شهد خیش میخوردند. نمیدونن چه گنجی دارن. ما همین الان تو این زندگی دنیوی و جسمانی و دنیای جرم و جنس و جسم که خیلی همه چی ثقیل و سنگین و تاریکه، شهد شیرینی ولایت اهل بیت رو میچشیم
جانم.
شما فکر کنید حالا اون دنیا بخوایم گام بذاریم و اون گنج جلوه کنه، اون دارایی جلوه کنه، اون موقع تازه میفهمیم عجب کاش بیشتر می آوردیم. این میشه که ما در کامل زیارت داریم که آقا درای بهش باز میشه، همه رو دارن فراهمه دارن دنبال بهشتن دیگه، آقا یه دویم گوشه جمع شدن نشستان نمیان، صداشون میکنن نمیان، این فرصت چه قصه ای دارم یه اینا مدح ابا عبدالله سونا سرگرمونن.
الله اکبر. میگه تصویر قشنگی است که در عرصه محشر ما محو حسینیم و بهشت است که مات است.
احسن، بارک الله، خدا خیرتون بده،
سلامت
باشید. همین واقعا اصلا جنت خود ابا عبداللهه، اون صفات اللهی که در وجود نازنینشون تجلی کرد. اصلا شما، من کوتاه عرض بکنم، نمیخوام وقت شنوندگان عزیز رو بگیرم،
بزرگواری،
واقعا شما بگردید در کل تاریخ یه جا پیدا بکنید مثل گودال جنود عقل و عقلانیت و صفات الله و صفات پسندیده به جنگ با جنود جهل و صفات رذیله رفته باشه، اصلا پیدا نمی‌کنید. انقدر ماجرا گل رشد باشه ها، انقدر تو چش باشه. خب چه، برای همین یک دانشگاهیه که آدم وقتی اونجا وارد میشه کیف میکنه. من اینو گفتم یه چیزی از امام رضا بگم اصلا تمام، این که میگم یه فرقی بین رحیم و رؤوفه.
بله،
رحیم اون کسیه که ما الزاماً شیرینی محبتش رو شاید نکشیم و نچشیم. یعنی چی؟ یعنی که مثلا فرض بکنید من قرار امروز از خواه برم بیرون مثلا پام بشکنه، خدا بهم رحم کنه این اتفاق نمیفته، من اصلا نه باخبر میشم نه پام شکسته که بفهمم چه لطفی بهم صورت گرفته، اما رحم خدا شامل حالم شده، درسته؟ اما رؤوف فرق میکنه. رؤوف اون کسی که حتما محبتش رو بچشونه. یعنی اینجوری نیستش که به قولی سلبی باشه، نه ایجابیه، یعنی حتما شما اون شیرینی رو لذت، همه ما این شیرینی حضور در بارگاه مطهر علی بن مصدق چشیدیم، خواسته هایی داشتیم که عزت درآورده ساختن، ان شاء الله به حق آقا علی بن مصدق دریت شر این بیماری منحوس کنده بشه و ما همه شنوندگان عزیز هم که بتونیم ان شاء الله حضور پیدا کنیم تو بارگاه مطهر
ان شاء الله. ان شاء الله. شما هم اربعین از قافل جا موندین الان تهرانی یا مشهد آقا؟
نه من خدمت شما عرض بکنم، ما مجموعمون مؤسسه‌ای که داریم، ما از سمت دولت عراق اجازه زدن موکب داشتیم.
عجب.
بله، و خدمت شما اصلا برای خود بنده و همراه 10 نفر از دوستانمونم علاوه ویزا هماهنگ شده بود، اما خدا گواهه به دو تا دلیل نرفتم. یکی این که دلم نمیومد، مردممون نمیتونم برم، من برم
دم شما گر.
آره، و اصلا نمیتونستم همچین چیزی رو، من یک سالی افغانستانیای عزیزمون نتونستم بیان کربلا.
بله،
اصلا من میدم این افغانی‌ها امسال نیستم توی مراسم اربعین، اصلا دلم آتیش میگرفت. خب بعد دومم این که وقتی رهبر انقلاب اینطور فهمیدن راجع به اربعین، نمیخواستم تو کوچکترین برداشتی بشه که حالا ما داریم میریم، نه ما تبعیت معقم دینداری، ما دینداری عقلانیه، شورمون کنار شعوره. امسال هم این ورزشگاه امام رضا رو هماهنگ کرده بودن، یک مراسمی بود در 28 صفر، و اصلا ما وقتی با هم صحبت شد همه چیش هم هماهنگ شد، بنده توصیه کردم مراسم برگزار نشه. خب
بله،
در اینکه مبادا تو این شرایطی که حالا جامعه درمانی ما واقعا توی فشار هستن، خب عقلانیت خودمون نشون بدیم دیگه، ها اون چیزی که هستیم نشون بدیم.
بسیار
واقعا این زمان این کرونا واقعا خوب نشون داد که متمدنین همون متدینینن.
آفرین، چه تعبیر لطیف و قشنگی، متدینین همون متمدنینن، درسته؟
تدین و تمدن در عمل نشون داد کجا کنار هم.
بسیار عالی، بسیار عالی. پس الان تهران هستید و در حسرت زیارت علی ابن موسرز. الهی به حق خود آقا، به حق آقا جواد الائمه، به حق مادرمون حضرت صدیقه طاهره، نام هر کسی که استاد مثل شما مثل ما دلش میخواست الان ذریح مطهر امام رضا رو ببینه، صحن و سرای امام رضا رو نفس بکشه و جا مونده از این قافله، امروز نامش در زمره زائران علی ابن مسرضا ثبت و ضبط بشه. خیلی خیلی ممنونم، لذت بردیم دقایقی هم کلامی با حضرت عالی، انشالله توفیق بشه که از نزدیک زیارتتون بکنی. ممنون و متشکرم
از شما، برنامه خوبتون و از همه شنوندگان عزیزم التماس دعا دارم.
آقا بزرگوارید سلامت باشید، از شما خداحافظی میکنم. گفتگوی حقیر رو شنیدید با استاد علی اکبر رایفی‌پور.